Boloteros. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب الشهری صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با عرض سلام و ارادت محضر ساحت مقدس آقا امام زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و با آرزوی سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب فرماندهی کل قوا، سلام و درود می‌فرستم به روح پرفتوح معمار کبیر انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس. سلام عرض می‌کنم خدمت شما برادران و خواهران نمازگزار. میلاد با سعادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما نمازگزاران عزیز تبریک عرض می کنم. در ایام بسیار خجسته و فرخنده ای واقع شده ایم. ایام بهمن، ماه خاطره ها، روزهای بهمن برای ما ملت ایران ایام خاطر انگیزی است. یادبود حیات دوباره ملت ایران و کشور عزیز اسلامی ماست. ماه بهمن ماه خاصگاه ارزش های اسلامی است. ایام الله دهه مبارکه فجر، فرارسیدن 19 بهمن، سالگرد بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای امام راحل و پیوستن آشکار آنان به خیل عظیم مردم ایران در مبارزه با رژیم ستمشاهی را گرامی داشته و پیشاپیش فرارسیدن 22 بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را خدمت شما نمازگزاران عزیز ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. در این ایام شور و نشاط خاصی در بین آحاد مردم وجود دارد، ولی این ایام برای کارکنان نیروی هوایی حال و هوای ویژه‌ای دارد. ایامی که برای نیروی هوایی به عنوان یک منشأ تاریخی حساب می شود. 19 بهمن ماه سال 1357 نقطه عطفی در تاریخ نیروی هوایی محسوب می گردد و نقطه آغازی که زمین ساز تاریخی جدیدی در این نیرو گردید. اگر عمر تاریخ نیروی هوایی را به 3 دوره تقسیم کنیم، شاهد خواهیم بود 3 دوره کاملا متفاوت ولی وابسته به هم را تشکیل داده است. 1 دوره از زمان تأسیس نیروی هوایی تا پیروزی انقلاب اسلامی، دوره‌ای که بیش از نیم قرن به درازا انجامید و یک نیروی هوایی کاملا وابسته، دوره‌ای که رژیم سابق نیروی هوایی را تجهیز کرده بود به انواع تجهیزات غربی، اما چه فایده که دانش تخصصی این تجهیزات در ایران وجود نداشت و نیروهای متخصص ما اجازه ورود به دانش و تکنولوژی این نوع تجهیزات را نداشتند. در صورتی که اشکالات جزئی در تجهیزات پیش می آمد، می بایستی مستشاران غربی در آن ورود می کردند و متخصصان ایرانی حق ورود در این قضیه را نداشتند. و اگر اشکال عمده‌ای جهت تجهیزات پیش می آمد، می بایست به کارخانه سازنده ارجاع می شد. در بعد پروازی، خلبانان تمام دوره‌های پروازی را در کشور ایالات متحده سپری می کردند. دوره دوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و تا پایان سالهای دفاع مقدس به درازا انجامید. با پیروزی انقلاب اسلامی و بیرون راندن کلیه مستشاران غربی، نقطه عطفی در تاریخ نیروی هوایی آغاز گردید. نقطه آغازی بر خودباوری کارکنان فنی و پروازی نیروی هوایی. دشمن زبون در خیال باطل خود فکر می‌کرد با اخراج مستشاران غربی نیروی هوایی یک نیروی سست و بلا استفاده خواهد بود و با کوچکترین تهدید و یا اقدامی از پای خواهد افتاد، اما غافل از ایمان، تخصص و تعهد فرزندان شما ملت عزیز. امام راحل تعبیر زیبایی در خصوص نیروی هوایی دارند. حضرت امام نیروی هوایی را یک نیروی الهی خطاب کردند که الحق و الانصاف با حرکات انقلابی و متحورانه‌ای که کارکنان فنی و پروازی نیروی هوایی انجام دادند،
پی میبریم که فرمایشات گوهربار حضرت امام در این خصوص بسیار عالمانه و مدبرانه بوده است. این دوره، دوره ظهور یک نیروی هوایی الهی بودیم. در این دوره تقریبا 10 ساله نیروی هوایی در 3 جبهه میبایست از آزمایشات الهی سربلند بیرون میامد که الحمدلله و المنه اینگونه نیز شد. جبهه اول نبرد رو در روی دشمن متخاصم که انشالله اگر فرصت اجازه دهد در دیگر بخشهایی از عرایزم به این موضوع خواهم پرداخت. جبهه دوم جبهه خود اتکایی بود. نیروی هوایی یک نیروی تجهیزات محور محسوب می گردد. با اخراج مستشاران غربی، شروع یک جنگ ناخواسته تحمیلی، نیروی هوایی علاوه بر رویارویی با دشمن می بایستی در راستای خود اتکایی نیز قدم بر می داشت. به همین منظور کارکنان فنی این نیرو جهادگونه عمل می کردن و با آماده سازی هواپیماها بدون اتکاب مستشاران غربی در 8 سال دفاع مقدس کاری کردن کارستان و نقش به سزایی در برتری هوایی ایران عزیز در سالهای دفاع مقدس ایفا نمودند. جبهه سوم جبهه نوآوری و خلاقیت بود. نیروی هوایی در این جبهه نیز سرفراز و سربلند بیرون آمد و با انجام خلاقیت در طرح‌های عملیاتی و امور پروازی بارها و بارها تاریخ ساز شد. نمونه ای بارز از این خلاقیت پروازی حمله به پایگاه‌های سگانه الولید بود که این عملیات در حافظه تاریخی شما ملت عزیز به عملیات حمله به اجسه معروف گردید. عراق که در ماه‌های ابتدایی جنگ تحمیلی ضربات مهلکی از نیروی هوایی متحمل شده بود، بسیاری از هواپیماهای شکاری خودش را به غربی‌ترین پایگاه‌های عراق گسیل داشته بود تا از آماج حملات فرزندان این مرز و بوم در امان بمانند. پایگاه‌های الولید در نزدیکی مرز اردن و سوریه واقع شده است و شاید هیچ یک از متفکران غربی و شرقی که با کشور با صدام همکاری می‌کردند فکر این را نمی‌کردند شاید این پایگاه‌ها مورد تهاجم عقابان تیز پرواز نیروی هوایی قرار گیرد. اما یک عملیات تاریخی که در هیچ یک از جنگ‌های نوین تا آن زمان اتفاق نیفتاده بود به وقوع پیوست. 8 فروند از هواپیماهای شکاری بمب‌افکن ایران به خلبانی 16 عقاب تیز پرواز پایگاه‌های موصوف را مورد آماج حملات کوبنده و تاریخی خود قرار دادند و نزدیک به 50 فروند از هواپیماهای شکاری عراق در این عملیات کاملا نابود گردید. نکته بارز این عملیات علاوه بر مسافت بسیار طولانی آن، پرواز هواپیمای تانکر سوخرسان در ارتفاع بسیار پایین بود و انجام عملیات سوخگیری هوایی شکاری بمب‌افکن‌ها در 4 مرحله که میبایست در فضای خاک دشمن انجام پذیرد. پذیرش ریسک خطر سوخگیری هوایی در ارتفاع بسیار پایین به این دلیل بود تا هواپیماها در دید رادارهای عراق قرار نگیرند و شما فرض بفرمایید در چه ارتفاعی این هواپیماهای شکاری و تانکر سوخرسان میبایستی پرواز کنند تا از دید رادارهای دشمن در امان باشند. این از ابتکار و نوآوری در تحریزی عملیات. بیش از 4000 کیلومتر پرواز در خاک دشمن با این تعداد هواپیماها و در ارتفاع بسیار پایین. و این چیزی نیست جز خواست خداوند باری تعالی که چشمهای دشمنان اسلام را کور نمود تا یاری کنندگان و لبه گویان فرزند زهرای عطر سلام الله علیه به سلامت و با موفقیت کامل به آشیانه خود بازگردند. برادران و خواهران عزیز نمازگزار، هنگامی که خواست خداوند باری تعالی در عزیز کردن امتی باشد بدون شک محقق خواهد شد. خواست خداوند در عزیز کردن ملت اسلامی ایران بود و همانگونه که در عمر 35 ساله انقلاب شاهد بودیم، بسیاری از کشورهای استعماری و استکباری سعی در مبارزه با این خواست خداوند داشتند که هر بار مکر آنان به خودشان باز می‌گشت و ایران اسلامی نزد سایر ملل عزیز و عزیزتر می‌گشت. نمونه بارز آن 8 سال دفاع مقدس بود و ملت اسلامی ایران سرفراز و سربلند از آن بیرون آمدند. خداوند بزرگ و بلند مرتبه همیشه اولین نفرات، اولین امتها را که سعی در یاری معروف داشتند را عزیز شمرده و آنان را در تاریخ سربلند و سرفراز نموده است. آقا امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه اولین نفراتی بودند که ندای پیامبر گرامی اسلام را لبیک گفتند و در آن شرایط دوران جاهلیت به یاری پیامبر بزرگ اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شتافتند و در تاریخ همیشه جاودان ماندند، به گونه ای که حتی پیروان سایر ادیان نیز زبان سخن به متن و ستایش این دو بزرگوار گشودند. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از امور معروف در صف اول و نوک پیکان واقع شده است و جز اولین ها بوده و تاریخ ساز شده. به همین دلیل نزد شما امت اسلامی همواره عزیز بوده است و ما کارکنان نیروی هوایی به این عزت میبالیم و به خود افتخار میکنیم. در اینجا لازم میدانم به چند مورد نمونه از اولین بودنها اشاره کنم. 19 بهمن سال 57، بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با آرمانهای امام عزیز در آن شرایط سخت و خفقان آور. این حرکت یک حرکت انقلابی و تاریخ ساز بود که در یاد و خاطره ملت عزیز جاودانه گردید و به عنوان یکی از ایام الله دهه مبارکه فش همیشه بزرگ داشته می شود و همه ساله اقشار مختلف پرسنل و کارکنان نیروی هوایی در این روز به دیدار مقتدا و ولی امر خودشان می شتابند و به منظور تجدید بیعت و اعلام فدایی رهبر بودن رهنمودهای معظم الله را چراغ راه هدایت یک ساله خود قرار می دهند و در پیشبرد اهداف عالی نظام از آن بهره برداری می کنند. دومین مورد از اولین بودنهای نیروی هوایی 31 شهریور سال 1359، یک سال و نیم از عمر انقلاب می گذشت و دشمن زبون با کمک بسیاری از کشورهای استعماری و زورگو قصد تعرض به ایران اسلامی داشت. به خیال خام خود انقلاب نوپای اسلامی ایران صدمه پذیر است و قدرت پاسخگویی نخواهد داشت، اما غافل از قدرت نیروی هوایی ایران بود و انتظار مقابله سریع را نداشت. یکی از فرماندهان عالی رتبه رژیم عراق که به نظرم فرمانده ارتش و یا وزیر جنگ رژیم آن سالهای صدام بود، سالها پس از پایان جنگ تحمیلی زبان به اعتراف گشود و اعلام کرد قبل از شروع جنگ تمام تحلیل‌ها به کمک کشورهای استعماری بلوک شرق و غرب و حتی برخی از کشورهای عربی صورت پذیرفته بود و تمام زوایای حمله ایران بررسی و تجزیه و تحلیل شده بود. فقط از حضور قدرتمند نیروی هوایی ایران غافل مانده بودیم و انتظار چنین آمادگی یا مقابله‌ای را از جانب نیروی هوایی ایران نداشتیم. اما فرزندان آن زمان شما ملت در نیروی هوایی در کمتر از 3 ساعت، مجدداً عرض می کنم کمتر از 3 ساعت از آغاز جنگ، با انجام چندین عملیات متحورانه، دقیق‌تر عرض کنم دقیقاً 12 پرواز از پایگاه‌های بوشهر و همدان در همان ساعات نخست جنگ تحمیلی، اهداف نظامی عراق را در 3 پایگاه شعیبیه، کوت و الرشید عراق مورد آماج حملات خود قرار دادند. لازم است عرض کنم در کثرت عملیات‌های انجام شده، نیروی الهی هوایی اولین شهدای جنگ تحمیلی را که در عملیات تهاجمی به درجه رفیع شهادت رسیدند از آن افتخارات خود نمود. بد نیست یادی از این شهدای گرانقدر داشته باشیم و از خداوند متعال علو درجات آنان را خواستار باشیم. سرلشکر خلبان شهید محمد حاجی، سرلشکر خلبان شهید خالد حیدری که این شهید بزرگوار از برادران اهل تسنن بودند، سرلشکر خلبان شهید صالحی، و نهایتاً سرلشکر خلبان شهید کیانجو، چهار شهید گرانقدر نیروی هوایی در ساعات اولیه جنگ، یادشان گرامی و راهشان پر رهرو. سومین نمونه از اولین بودنهای نیروی هوایی در امور معروف، اولین پاسخ دندان شکن به دشمن زبون در یک عملیات تهاجمی توسط نیروی هوایی قهرمان انجام شد. دوم مهر ماه سال 1359، دو روز از آغاز جنگ تحمیلی گذشته بود و نیروی هوایی یک عملیات بزرگ و گسترده به نام عملیات کمان 99 را تحریزی و به مرحله اجرا درآورد. در آن 210 فروند هواپیمای شکاری، شکاری بمب‌افکن و ترابری نیروی هوایی شرکت داشتند و به دلیل اینکه 140 فروند از هواپیماهای شکاری بمب‌افکن از مرز عبور کرده و اهداف از پیش تعیین شده نظامی و اقتصادی را مورد هدف قرار دادند، به عملیات 140 فروندی معروف گشت. در این عملیات بسیاری از مراکز اقتصادی و تأسیسات نفتی عراق یا به کلی نابود شد و یا اینکه خسارات بسیار زیادی را متحمل شد. چهارمین نمونه بارز از اولین بودنهای نیروی هوایی، اولین اسیر کارکنان نیروهای مسلح در سالهای دفاع مقدس متعلق به نیروی هوایی است. سرلشکر خلبان شهید حسین لشکری که مدت 18 سال اسارت را تحمل نمود، مجدداً عرض می کنم 18 سال اسارت، که فقط از این مدت 10 سال را در سلولهای انفرادی گذراند و رژیم عراق اسم این آزاده قهرمان را در فهرست اسرای جنگی ثبت نکرده بود. این آزاده سرفراز 8 سال پس از بازگشت به ایران اسلامی به دلیل لطمات روحی و شکنجه های جسمی فراوان که کشیده بود به خیل عظیم همقطاران شهیدش پیوست. زبان قاصر از بیان این همه رشادت و فداکاری، فرصت و زمان بسیار محدود جهت عنوان نمودن تمام مردانگی ها و جوانمردی ها. این چند نمونه گذرا بخشی از عملکرد نیروی هوایی در امور معروف است و مسئولین نیروی هوایی همه و همه اولین هایی که در نیروی هوایی به وقوع پیوسته را خواست خداوند می دانند و بس. خواست خداوند باری تعالی در عزیز کردن نیروی هوایی در اذهان شما امت اسلامی. مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا در سخنان گوهرباری می فرماید برترین مجاهدت هایی که در یک دفاع مقدس برای یک نظامی ممکن است پیش بیاید در نیروی هوایی پیش آمد و دلاوران نیروی هوایی از عهده آن برآمدند. این باعث افتخار است و نیروی هوایی به مجاهدت هایی که در سالهای دفاع مقدس برایش پیش آمد به خود می بالد و عزت خود را مدیون این رشادت ها و از خودگذشتگی ها می داند. افتخاراتی همچون به تقدیم 250 شهید خلبان در سالهای دفاع مقدس که از این تعداد 61 خلبان مفقود الاثر می باشند. ضمناً 20 شهید گرانقدر خلبان به منظور اقتدار ایران بر فضای خلیج فارس تقدیم شده که از این تعداد 8 خلبان جاوید الاثر میهمان همیشگی آبهای خلیج فارس هستند. با سربلندی و افتخار اعلام می کنم در 8 سال دفاع مقدس عملیاتی وجود نداشته مگر اینکه رد پای استوار از نیروی الهی هوایی در آن وجود داشته باشد. در تمام عملیات هایی که رزمندگان اسلام انجام دادند نقش نیروی هوایی بسیار پررنگ و مؤثر بوده است. نیروی دریایی عراق در کمتر از چند هفته توسط خلبانان نیروی هوایی و عملیات های آنان به کلی نابود گردید. به نوشته روزنامه‌های آمریکایی آن زمان، به طور دقیق‌تر عرض کنم روزنامه نیویورک تایمز در شماره 273 خود در مورخه 27/9/1980 یعنی مطابق با 5 مهر ماه سال 59 اعلام کرده، دقیقاً این عبارت روزنامه رو براتون قرائت می‌کنم: تمام صادرات نفت عراق به حالت تعلیق درآمده است چرا که هیچ نفتی برای صادر کردن ندارد. تأسیسات نفتی عراق ظاهراً در جنگ اعلام نشده این کشور با ایران خسارات زیادی متحمل شده است. آری، تجارت نفتی عراق در کمتر از 4 روز از آغاز جنگ تحمیلی کاملا متوقف شده بود و این نبود جز با عملیات‌های قهرمانانه خلبانان تیز پرواز نیروی هوایی که در 4 روز ابتدایی جنگ بسیاری از مراکز تجارت نفتی عراق و پالایشگاه‌های این کشور را از کار انداخته و یا 100% نابود کرده بود. به شهادت کلیه رزمندگان اسلام، قرش هواپیماهای شکاری در سراسر مرزهای نبرد حق علیه باطل، علاوه بر اینکه روحیه مضاعف به رزمندگان عطا می کرد، رعب و وحشت خاصی در دشمنان ایجاد می نمود. کسب برتری هوایی در طول 8 سال دفاع مقدس نسبت به دشمن تابون دندان مسلح، حتی در زمانی که رژیم بعثی عراق هواپیماهای بسیار پیشرفته میراژ را از دولت فرانسه تحویل گرفت تا در آبهای نیلگون خلیج فارس جولان دهد و با ناامن ساختن آبهای خلیج فارس صادرات نفتی و تجاری ایران را از طریق دریا مختل سازند، اینگونه نشد. غافل از دلاور مردی های عقابان تیز پرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با گشت های هوایی شبانه روزی امنیت را در خلیج همیشه فارس کماکان برقرار ساختند و حتی در برخی از مواقع خلبانان عزیز بیش از 10 ساعت پرواز مستمر انجام می دادند. لازم است خدمت شما نمازگزاران عزیز عرض کنم رکورد پرواز مستمر در طول جنگ های به وقوع پیوسته متعلق به خلبانان این مرز و بوم است و در یک مورد 2 تن از خلبانان شجاع در یک پرواز بیش از 14 ساعت پرواز شکاری مستمر انجام داده و این رکورد هنوز متعلق به این 2 عزیز بزرگوار است. در یک عملیات غرور آفرین شهید سلشکر خلبان عباس دوران حرکتی انجام داد که تاریخ ساز شد و با این حرکت متحورانه علاوه بر اینکه کنفرانس سران عدم تعهدها را که قرار بود در بغداد برگزار شود منحل ساخت، شهر بغداد را که از دیوار پدافندی بسیار مستحکمی سود می برد ناعم و خود نیز به درجه رفیع شهادت نایل گردید. هنگامی که این عملیات 100% مرگ به نیروی هوایی واگذار شد، شهید دوران عاشقانه پذیرفت که اقدام کننده این عملیات باشد و با هجوم به قلب بغداد و پس از انجام مأموریتش هواپیما مورد اصابت گلوله‌های دشمن قرار می‌گیرد و با وجود اینکه این شهید عزیز می‌توانست از هواپیما خود را رها و جانش را نجات دهد، ولی با یک اقدام متحورانه هواپیمای خود را به سمت هتل محل استقرار خبرنگاران هدایت نمود و با مورد اصابت قرار دادن هتل مذکور شهر بغداد را ناامن، کنفرانس سران را منحل و نام شهید دوران را برای ابد در تاریخ جاودانه ساخت. دوره سوم نیروی هوایی اختصاص دارد به سالهای پس از جنگ تحمیلی تا به امروز. در این مدت 25 ساله فرزندان شما امت اسلامی در نیروی هوایی با کسب تجربه سالهای دفاع مقدس و با اتکاب خودباوری و خلاقیت متخصصان فنی و پروازی اقدامات شایسته ای را انجام دادند که باعث بسی مباهات و غرور است که به چند نمونه آن به صورت اختصار اشاره می کنم. اولین نکته این که کلیه آموزش های خلبانی از 0 تا 100 در داخل کشور و با کیفیت بسیار عالی توسط اساتید مجرب و داخلی صورت می پذیرد و لازم است اعلام کنم دانشکده خلبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد تا در صورت درخواست سایر کشورها و اعزام دانشجویان برای آنان خلبان تربیت نماید. در بعد فنی متخصصان این نیرو با تجارب اندوخته شده قادر هستند قطعات هواپیماهای شکاری را بسازند و در چندین مورد موفق به ساخت هواپیماهای شکاری نیز گردیدند. هواپیمای شکاری سائقه حاصل کار و تلاش این عزیزان می باشند و همکنون یک اسکادران این هواپیماها در یکی از پایگاه‌های کشور در حال انجام مأموریت می باشند. لازم توضیح است هواپیمای شکاری سائقه کلیه توانمندی‌های نمونه‌های خارجی این هواپیما را دارا می باشد. نهضت قطع سازی قطعات بحرانی انواع هواپیماهای موجود در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط دانشمندان و خلاقان نیروی هوایی در حال انجام است و با استفاده از افراد تحصیل کرده دانشگاهی این مهم انجام می‌پذیرد. در یک عملیات متحورانه که در چند سال پیش اتفاق افتاد، پس از اطلاع رسانی توسط سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در وزارت اطلاعات مبنی بر حضور شرور عبدالمالک ریگی در یکی از هواپیماهای مسافربری خطوط خارجی که آسمان ایران را برای عبور به یک کشور دیگر در نظر گرفته بود، خلبانان شجاع نیروی هوایی در یک اقدام بی سابقه با هواپیمای شکاری مجبور کردند که هواپیمای مسافربری مذکور که حامل شرور مذکور بود بالاجبار در یکی از فرودگاه‌های کشور فرود اجباری نماید و این شرور که مسبب اصلی ناامنی جنوب شرق کشور بود و دست‌های کثیفش آلوده به خون شهیدانی که حاصل شرارت‌های او بود دستگیر شد و به سزای اعمال جنایتکارش رسید. برادران و خواهران گرامی استان زرخیز و مقاوم استان خوزستان، درست از سر ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم و فردا سال روز نیروی الهی هوایی می باشد، ولی شاید خالی از لطف نباشد در این قسمت از عرایزم به منظور ارائه برخی فعالیت‌های نیروی الهی هوایی در سال‌های دفاع مقدس به صورت فهرستوار و آمارگونه به برخی مدارک و اسناد ثبت شده نیروی هوایی در آن سال‌های خون و حماسه اشاره کنم. هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی در 6 ماهه نخست جنگ تحمیلی 1393 عملیات هوایی بر علیه نیروی زمینی و دریایی عراق انجام دادند. یعنی به طور متوسط در هر روز نزدیک به 8 عملیات فقط بر علیه نیروی زمینی و نیروی دریایی عراق انجام گردیده. هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی در 6 ماهه نخست جنگ تحمیلی با انجام 1340 عملیات هوایی برون مرزی، مراکز نظامی و تأسیسات زیربنایی و اقتصادی عراق را مورد آماج حملات خود قرار دادند. و دقیقاً عرض کنم به طور متوسط در هر روز نزدیک به بیش از 7 عملیات فقط بر علیه مراکز نظامی و تأسیسات زیربنایی اقتصادی عراق انجام شده است. فقط در 6 ماهه نخست جنگ تحمیلی نیروی هوایی روزانه بیش از 15 عملیات توسط فرزندان ایران اسلامی انجام داده است. در طول جنگ تحمیلی توسط کارکنان فنی نیروی هوایی تعداد 3204 تیر انواع بمب، 36573 تیر انواع بمب خوشه‌ای، 172 تیر موشک و صدها عدد راکت تخریب و خنثی شده است که در این رابطه کارکنان فنی نیروی هوایی قهرمان ده‌ها شهید تقدیم ملت عزیز ایران نموده است. در سال 1361 نیروی هوایی فقط در بخش پروازهای سوخت‌رسانی، حمل مجروح، پشتیبانی از رزمندگان اسلام دقیقاً عرض کنم 16456 سورتی پرواز انجام داده است. یعنی به طور متوسط در هر روز بیش از 45 سورتی پرواز، یا دقیق‌تر عرض کنم در هر ساعت در سال 1361 2 پرواز ترابری انجام شده است و این جدای از پروازهای شکاری و بمب‌افکن‌ها بوده است. در طول دفاع مقدس بیش از 50 میلیون کیلوگرم انواع بار و مهمات فقط توسط هواپیماهای ترابری این نیرو به منظور پشتیبانی از رزمندگان اسلام هم و جابجا شده است. پلی که عراق جهت پشتیبانی از لشکر 11 خودش در روی اروند رود ساخته بود و از آن به منظور کمک به ارتش عراق در خرمشهر استفاده می کرد، توسط خلبانان نیروی هوایی در 17 اردیبهشت ماه سال 1361 منهدم گردید و به واسطه این انهدام در عملیات ظفرمند بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر عزیز شد، اول از اینکه لشکر 11 عراق به دلیل نبود راه مواصلاتی پشتیبانی مؤثر نگردید و ثانیاً به دلیل نبود راه مواصلاتی به هنگام عقب نشینی ارتش عراق به دلیل نبودن راه بازگشت، ده‌ها هزار نفر نیروی عراقی به اسارت رزمندگان اسلام درآمدند. نیروی هوایی فقط در عملیات بیت المقدس در مجموع 3577 سورتی پرواز تهاجمی و ترابری انجام داده است. در طول دفاع مقدس مجموع پروازهای نیروی هوایی بالغ بر 160,535 سورتی پرواز می باشد. یعنی به طور متوسط در هر روز از سالهای دفاع مقدس بیش از 56 سورتی پروازی انجام گردیده. دقیق تر عرض کنم در هر ساعت از سالهای دفاع مقدس بیش از 2 عملیات توسط نیروی هوایی قهرمان انجام پذیرفته است. نیروی هوایی ایران در دنیا رکورددار پرواز رزمی که توسط یک خلبان و در یک روز انجام شده است می باشد. سرلشکر خلبان شهید مصطفی اردستانی در عملیات برفجر حج و در یک روز 7 سورتی پرواز جنگی انجام داد و همچنین در عملیات مرساد نیز همین رکورد را این شهید بزرگوار تکرار نمودند. سرلشکر خلبان شهید حسین دلحامد در یکی از عملیات‌های جنگی بر فراز خلیج فارس به منظور تأمین امنیت فضای خلیج فارس هواپیمایش مورد اصابت گلوله‌های دشمن قرار می‌گیرد و در آب‌های خلیج فارس سقوط می‌نماید و با توجه به اینکه این شهید بزرگوار هواپیما را ترک کرده بود اما به دلایل شرایط خاص منطقه نبرد مدت 3 شبانه روز در آب‌ها سرگردان بود و امکان نجات ایشان فراهم نمی‌گردید. این شهید بزرگوار 6 ماه پس از نجات از آب‌های خلیج فارس مجدداً در یک عملیات رزمی دیگر به درجه رفیع شهادت نائل گردید و به برادر شهیدش سرلشکر خلبان شهید ابراهیم دلحامد ملحق گردید. یاد این دو برادر شهید را گرامی می‌داریم. تجربه تلخ وابستگی به صنعت و دانش غرب در نیروی هوایی رنگ باخته و جوانان خلاق و مبتکر ما در نیروی الهی هوایی با استفاده از غرور ملی اسلامی و کسب تجارب سالهای دفاع مقدس از پیشکسوتان گام در راهی نهاده که انشاءالله با تلاش آنان کشوری قوی، نیرومند و مقتدر در منطقه باشیم و بتوانیم یک کشور اسلامی توانا و عاری از هر گونه وابستگی را تحویل صاحب اصلی آن یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دهیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی حاضه ساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظا و قائدن و ناصرا و دلیلن و عینا حتی تسکنهو ارزک توعا و تمتعهو فیها طویلا ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.